روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه امشب روایت امروز خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و شما به گونه مستقیم صدای ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوهای واشنگتن میشنوید. امیدوارم که روز خوش را سپری کرده باشن و شب راحتی را در پیش رو داشته باشن. شنوندگان گرامی، شما در جریان هستن که در طی دو دهه اخیر تلاش های فراوانی به خرج داده شده تا از راه های مختلف با فراهم آوری کمک های صحی و بلند بردن سطح آگاهی و همچنان افزایش دکتران، قابله ها و نرس ها در نقاط مختلف افغانستان، سطح مرگ و میر مادران در اثنای ولادت و کودکان در جریان ولادت و پس از او پایین برن. خوشبختانه در دو دهه گذشته میزان مرگ و میر کودکان و مادران باردار در جریان حمل و در جریان ولادت به مراتب از سالهای آغازین دهه 2000 پایین آمده. چی عوامل باعث ازی شده و چی کارهای باید روی دست گرفته شده تا حداقل اجازه داده نشه تا این میزان مرگ و میر که با تلاش های فراوان، مصارف زیاد و کارکردگی تعداد زیاد از خانم ها در عرصه صحت طفل مادر یک بار دیگر سیر سودی رو نگیره و از این هم پایین تر بیه. شما در جریان هستین و میدانین که یکی از عوامل عمده که مانع مرگ و میر یک زن باردار در جریان ولادت میشه، او در قدم نخست حضور از او در شفاخانه، دوم ولادتش در محضر یا در حضور یا در موجودیت یک نرس نسایی و یا هم قابله می باشه. و اینا کسایی هستند که درس خواندن، جزئیات مختلف و مسائل اساسی و حیاتی ولادت یک زن می دانن و می تانن که در او مواقعی که یک مادر باردار در اثنای ولادت با مشکل ولادی مواجه می شه، ای افراد که دکتر است، نرس است و قابل است، اینا می تانن که تصمیم به جا بگیرن، تصمیم به موقع بگیرن و از آنچه که اینا آموختن و آموزش دیدن استفاده بکنن تا میزان مرگ و میر برای مادر و طفلش به حد اقل برسانن و روند ولادت تسهیل ببخشن. در برنامه امشب ما روی اهمیت قابلگی و نیازش برای یک خانواده و اجتماع صحبت میکنیم. مهمان عزیز داریم، بانو ریحانه حسینی که خودشان تحصیل کرده قابلگی هستن، در برنامه همراه ما حضور دارن. ریحانه جان سلام و خدمت شما، تشکر ازی که در برنامه همراه ما حضور به هم رسندن.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر،
ممنون، شما زنده باشین. خب بیان که کما که اول خود درباره خودتان بدانیم، میشه بگوین که چه قابلگی را در کجا خواندن و چی شد که خواستین قابلگی بخونین؟
از اول از چی کنم که خودم علاقمندی زیاده به همین رشته قابلگی از زمانی پیدا کردم که ما مثلا در ولایت بامیان بودیم، همین خانمای بارداری که می آمدن مثلا به یک مرکز صحی بود بسیار دوردست، خانمایی که می آمدن برای چی خود اونا بسیار وقت زیاد در بر می گرفت تا اونا در اون مرکز صحی می آمدن. زمانی هم بودن که دکتر وجود نداشت، قابلی وجود نداشت. امی با زمین انگیزه گرفتم که باید من امی رشته قابلگی رو بخونم تا مزر خدمت بهم و امتنان باشم.
بسیار خوب است. در کابل خواندن قابلگی رو، چند سال درس خواندن و بعد از اینکه از درس فارغ شدن آیا به وظیفه هم پرداختن یا خیر؟
بله، آمده کابل خواندن در پنتون خاتم النبی 4 ساله خواندن. بعد از اون مدت سه ماه مقدار مثل ستاج در شفخانه یک شفخانه کار کردم. بعد از اون در بخش واکسین باید کارمند در کلینیک واکسیناتور شدم دیگه. بعد رشته قابلگی نشد، اما واکسیناتوری ما پیش بردیم.
چی شد که رشته قابلگی نشد؟ آیا در کابل نیاز زیادتر به قابله ها نبود یا که شما نخواستن پس دوباره ولایت برن؟
ما خودم شخصا نتونستم ولایت برم. علاقه مندی زیاد بود ولی نظر به این مشکلات که داشتم نتونستم به ولایت برم. در کابل یعنی نظر دهی که میگستم قابله نیست، چون قابله در کابل هست ولی در ولایت کم است. در کابل هم هست اول
خود من نظر
مشکلات پیش
نتونستم ادامه بدم. درست، کابل معمولا کمتر اتفاق میفته که خصوصا از اطراف شهر کابل و نزدیکاش که یک خانواده به قابله نیاز پیدا بکنه، بیشتر کوشش میکنن که خانم های باردار به شفاخانه انتقال بدن، حالا نه تنها در کابل بلکه در شهرهای بزرگ. ولی این نکته را که شما یادآور شدین که موجودیت مشکلات رفتن به ولایات تنها این ادامه به شما اطلاق نمیشه یا مربوط به شما نمیشه، بلکه اکثریت افرادی که در رشته های مختلف درس میخوانن پس از فراغت دیده شده که یا ای که اونا نخواستن به ولایت برن یا نتونستن به ولایت برن یا اجازه نداده خانواده که برشان ولایت برن یا ای که شرایط امنیتی مساعد نشده. شما به عنوان یک قابله اگر امرتون صحبت بکنم، فعلا میشه بگوین که تحصیل کرده های مثل شما با چه مشکلات مواجه هستند؟
مشکلات صدرای یعنی تحصیل کرده ها بسیار زیاد است. خصوصا در ولایت که میخواهید ولایت بره یعنی هیچ امکانش نیست. اول که نگاه امنیت ایج امنیتش خوب نیست. دومش جای بودو باشه چی مد نظر گرفته نمیشه در ولایت. از نگاه امنیت هیچ کس که در کابل تحصیل کرده باشه در ولایت هیچ روزی نمیشن. اول خودم خانواده خودم چون از نگاه امنیت خوب نبود ولایت نمون مرا اجازه، با وجودی که بامیان امنیت خوب بود ولی بازم به خاطر نامی اجازه ندادن که اونجا برم. یعنی اینکه مشکلی که من داشتم هزار تحصیل کرده دیگه هم هست که تحصیل کردم درس خوندم ولی به ولایت رفتن نمیتونم نظر به مشکلات امنیتی. فعلا که نظر به میال نیست، از چندین دهه پیش از خاطر امید طالب بود که طالبا میان، حالی هم که خاطر دایش هست که میگم دایش میان در ولایت نمیرن مردم. حالا یه خود مرکز گرفتم.
من به خاطر دارم زمان حداقل دو دهه پیشتر یا تقریبا سه دهه پیشتر از این تحولات اخیر در دهه 90 میلادی وقت ما تازه به درسای طبی شروع کرده بودیم با معذرت، در اون وقت هم کسانی که از فاکولته طب فارغ میشدن یا از سایر فاکولته ها یا پنزه های سکتوری یا مسلکی فارغ میشدن کمتر علاقمند از این می بودن که به ولایت برن، ولی به نحوه از آنها ولایت رفتن جبری می شد، بر برخی ها جبری بود. امیدوار هستم که کسایی که صدای ما را می شود و شما که همی اکنون هم با امو انگیزی که باعث شد شما قابلگی بخوانن امی درس خواندن، شرایط کار برتان در خود ولایات مساعد شوه یا که حداقل خودتان تصمیم به ای بگیرن که بتانن شرایط کار در اونجا برتان مساعد بسازن، بخاطر ازی که من مطمئن هستم که نیاز برای افراد مثل شما، نه تنها شما که مثل شما، نه تنها در بخش قابلگی که در بخش نرسنگ، در بخش دکتر، در بخش اقتصاد، در بخش زراعت، در بخش قضات در ولایات بسا بیشتر است تا ای که در مرکز، ولو به خاطر از اینکه بیشتر دیده شده خانم حسینی که کسانی که یک موضوع را در کابل درس میخوانن مجبور میشن که خلاف امو مسلکشان وظیفه را اشغال بکنن. بر صورت امیدوار هستم که روز بشتیم که شما و هم قطارانتان در ولایاتی که میخواین دور از نگرانی های امنیتی به وظایفتان انجام وظایفتان بپردازن. پیش از اینکه موضوع را سر خود اهمیت قابلگی آغاز بکنم، میخوایم به عنوان یک قابله تحصیل کرده لسانسه ازتان پرسان بکنم که خواستتان به عنوان یک تحصیل کرده و جوان امروز چی است؟ کسایی که هم اکنون مسئولین که هستن صدای ما شما را میشنون چی گفتنی دارن برشان؟
منظور از
اینکه
با کسایی که مثلا
قابله
هستن یا
هم برای مسئولین و هم برای خانواده ها؟
بر خانواده ها توضیح خودم شخصا ای است که مثلا یه خانومی که میخواید تصمیم حاملگی میگیره، باید تصمیم میگیره که حامله شود، باید قبل از باید قبل از اینکه میخواد تصمیم حاملگی بگیره باید در مرکز صحی برده شه، باید از جای ایتیک شه که مثلا مشکل خونی دارن نداره، قرابت فامیلی دارن نداره، باید هم مشکلات از چک شه، بعد از او اینا تصمیم بگیرن که مثلا باردار شه. بعد از این که میشه حداقل هر خانم حامله حداقلش 4 بار تا پایان حاملگی خود باید به نزد دکتر مراجعه کنن. 3 ماه اول به خاطر امو مشکلاتی که مثلا اینی کرام کنی کسی خود طفل نداشته باشه و مادر کنم کمخونی یا کنم مشکلات نداشته باشه، بعد از اون مادمو باید هر ماه باید نزد دکتر مراجعه شد تا ماه هشتم. بعد از ماه هشتم باید هر هفته باید خانم نزد قابله برده شد متخصصی ببینه که مثلا کنم مشکل جدی نداشته باشه. مثلا از نگاه طفل آیا بریج از سفالی که یعنی طفل بسر با پایه ای باید از این نگاه کلش چیک شده، ولی در دنی کابل مثلا دنی افغانستان در طول این کس مد نظر نمیگیره، اونم فقط به خاطر همین میرن که چیک کنه که آیا طفل این حامله هست نیست، این همین که کارو میکنن دیگه، نمیبرن که اونو مثلا چیک کنه که چی مشکل داره نداره. این از این هست
راست میگن
کسی نهی هست که باید ببرن.
نکته بسیار جالب را شما یادآور شدین، شما دو اصطلاح استفاده کردن، یکی بریج گفتن و دیگه با پای. میشه که اهمیت از این موضوع را بدانم؟ مثلا یک خانم که میکنون در یکی از مناطق دور افتاده افغانستان زندگی میکنه و صدای ما شما را میشنوه و شاید 3 ماه از یا 4 ماه یا 5 ماه از حملش گذشته و بنابر روایتی که بین مردم است، شما هم خودتان به عنوان یک قابله بدون شک میدانن بسیاری خانواده ها اصلا امی روان کردن عروس خود به نزد دکتر یکار میدانن. بابا میگه که مادر ما یک عمر 6-7 تا طفل به دنیا آورد و امروز روزی که طفل به دنیا میورد سباش کمر خود بسته میکرد به کار شروع میکرد. حالا خودت میگی که مرا باید پیش دکتر ببرن. متاسفانه البته یک گپ بسیار وقتا وجود داره و شما فکر میکنم شاید حرف مرا تایید بکنه. میشه می دو واژه یک کمک برای شنونده های ما معلومات بتن، شما که بریج گفتن و دیگه گفتن با پای باشه، این دو وضعیتی که طفل در بطن مادر می باشه و اگر احیانا مادر ندانه یا خانواده ندانه که این طفل در بطن از این خانم باردار به این شکل است، میتونه چقدر زیاد مشکل افزا باشه در جریان ولادت؟
این مشکلاتش بسیار زیاد است وقتی که خانم مثلا نمیدانه که آیا طفل ما استفالیک یا بسر است یا بریج یا وپای است. در زمانی که باید قبل از زمان زایمانی باید بفهمه که طفل ما بریج یا استفالیک یا منظور همی وپای است یا بسر. اگر بسر می باشه که اینا هیچ مشکل ایجاد برشان نمیشه، تحت نظارت قرار میگیره، به شکل عادی زایمان خود انجام میده. اما اونایی که بریج هستن اونا اولین انتخاب برای زایمان بریج زایمان طبیعی دادن نمیشه، سیزارین میشه برای اونا. دیگه اونم که زایمان میتن یک متخصصی که بسیار متخصصی که در مورد رشته فامیده باشه او را به حساب زایمان میتن، اونم در اتاقی سیزارین که در مورد سیزارین میگنن نمونی زایمان میتن که احیانا کدام مشکل در قلب جنین خصوصا برادیکاردی یا اما ضربان قلب جنین کاهش پیدا میکنه در زمانی که زایمان بریج میته. اگر دید که مثلا طفل ضربان قلبش کم شده میره در این زمان ایره مجبور هستن که سیزارین کنه، زایمان طبیعی داده نمیتونه. ولی اگر سفالیک باشه یا مبصر باشه زایمانش طبیعی تش کنه، مشکل ایجاد نمیشه باشه.
چرا بیشتر اونایی که به حساب به پایشان پایین می باشن یا به گفته شما برج می باشن ضربان قلبشان پایین کاهش پیدا می کنه و چقدر زیاد احتمال از این وجود داره که ای طفل ولادتش به مرگ از ای طفل می انجامه؟
به خاطر از این می باشه که خود این طفل تحت فشار است، وقتی که پایا طرف چی میشه طرف پایین می باشه یا برج می باشه طرف پایین می باشه، خود سر به طرف بالا می باشه، او یک سن زناقش قاب شده می باشه، مثل که زناق قاب کنه در روی سینه اینا نفس گرفتن هم میتونه، وقتی نفس گرفتن هم کنید اندرادیکاردی یا می کاهش ضربان قلب به زمان رخ میده. وقتی که این رخ دادن امی زایمان بریج هر 5 ثانیه بود کسی می باشه که مخصوص که ضربان قلب از دیره چک کده میره، اگه نیمه هر 5 دقیقه چک نشه امکانش هست در هنگام زایمان از بین بره.
نکته بسیار جالب را شما یادآور شدن. تشکر از این وضاحت بسیار روشن و خوبتان. امیدوار هستم کسایی که صدای ما را میشنون و در هر سه ماه یا در هر ترایمستر یا در هر دوری از وضع حملشان که است، چه در سه ماه نخست، چه در سه ماه دوم و چه در سه ماه آخر، و اگر تا به حال نزد کدام دکتر متخصص نرفتن بنابر هر دلیل، امیدوار هستم که خانواده ها این زحمت بکشن و او مادر باردار نزد دکتر ببرن تا حداقل روشن شود که آیا وضع حمل یک وضع حمل عادی است، نرمال است، یا ای که طفل به صورت غیر عادی یا غیر نرمال در بطن وجود دارد. بسیاری وقتا اگر من اشتباه میکنم میشه ریحانه جان شما مرا اصلاح بکنید، بسیاری وقتا امکان از این وجود داره که در سه ماه اول، پس از سه ماه اول یا در سه ماه دوم دوره حمل طفل حالت نرمال داشته باشه، ولی در مواقع مختلف این امکان وجود داره که طفل مثلا در سه ماه آخر یک بار تدور بکنه، دور بخوره. مثلا اگر در اول سرش به طرف پایین بوده، در سه ماه آخر سرش به طرف بالا باشه، و اگر خانواده نزد دکتر نره به این فکر که برو والا ما یک دفعه دیدیم دیگه کافی است، این مشکل اتر یک چیز امکان پذیر است دکتر ریحانه جان؟
بله. یعنی طفل که هست هر 15 روز طفل امکان داره که تدور بخوره، هر قسم دور خوردن میتونه از حالت سفالیک به بریج بره، از بریج به سفالیک بره. باز امی بریج یا باپای که هست تا هفته 32 تا 35 یه امکانش هست که دوباره بالا سفالیک برگرده، و در زمانی که زایمان میشه او را اگر که مثلا زایمانش نزدیک است یک هفته مونده یا دو هفته مونده میره فکر میکنه این حالت داره که خانم باید روزی 10 دقیقه 15 دقیقه باید حالت سجده باشه تا که این طفل بتونه فضا آزاد شه برش تداوی کنه یا دور بخوره. در غیر از این صورت بعد از هفته 32 الی 35 دیگه امکانش کمتر میشه، یعنی امکانش کمتر میشه که طفل به حالت سفالیک برگرده. بریج باقی میمونه.
میشه این موضوع رو دوباره یک بار تکرار بکنن؟ شما یک نکته بسیار جالب گفتید، من اولین بار شنیدم میره راستش. این خانم هایی که در کدام زمان حملشان میباشه، اینا در روز چند دقیقه گفتن باید شکل سجده رو بگیرن به خود تا طفلشان به حالت سفالیک باشه، پس بیا دار بخوره؟
دایلا 15 دقیقه جاپت به هر جایی، یعنی 10 دقیقه گفته که در روز باید مادر حالت سجده رو بگیره. ما هفته های آخر حاملگی رو گفتن، هفته های آخر نه، ماه هشت که حالت سجده رو به خود میگه، هر قدر با حاملگی نزدیک شود یه چیش کاهش پیدا میکنه، یعنی تدور کاهش پیدا میکنه. هفته های آخر تدور کمتر میشه، یعنی دور کمتر میشه.
بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد ریحانه جان، نکات بسیار جالب و اساسی را شما یادآور شده. امیدوار هستم، باز هم تاکید میکنم به خانواده ها با توجه به شرایطی که اکنون در افغانستان حاکم است، کمبود مراکز صحی است، شاید برخی از مراکز صحی بنابر هر دلیل باز نباشه و امکان ازی وجود داشته باشه که خانواده ها به نزدیکترین مرکز صحیشان دسترسی نداشته باشن. این نکات را که شما از زبان ریحانه جان حسینی شنیدن، امیدوار هستم به خاطرتان داشته باشن. به هر حالت شما کوشش بکنین که در موقفه هایی که لازم است باید دکتر را ببینین، و در غیر از او تا ماه 32 بین هفته 32 و 38 35 برای هر 10 دقیقه در روز شما به حالت سجده قرار بگیرین تا طفل به حالت سفالیک یا موسر به طرف پایین قرار بگیره. خانم حسینی، سوال دیگر من این است که خب فکر کنیم که یک خانم در زمان زایمان است. من به خاطر دارم میخوام همین یک نون شریک بسازم با شنونده های عزیز. زمان در آغازین روزهای پس از 2001 بود که من در کابل بودم، وقت تازه از فاکولته فارغ شده بودم، و یکی از نزدیکان ما خانمش وضع حمل داشت، باید ولادت میشد. شورزی بر ما زنگ زد، گفت که دم نزدیکان زندگی میکردیم. من پرسان کردم برش، گفتم چطور است زن برادر ما؟ گفت خوب است. گفتم پیش دکتر نبردیش؟ نه، گفت که خودت خواستی. من گفتم که از ما دست بشور، امیدوار هستم همین یکنون صدای ما را بشنوه. من گفتم از ما دست بشور، گفتم که من نمیتونم هیچ کمک برات بکنم، تاکسی رو میگیری و خانمت هم میبری شفاخانه. ببینن بسیاری دکترها و خصوصا در بخش نسای ولادی یک بخش کاملا تخصصی است و من فکر میکنم که لازم است که یک دکتر نسای ولادی یک زن باردار یا حامله را ببینه تا یک دکتری که نسای شقش یا مسلکش نسای ولادی نیست. حالا سوال من این پیدا میشه ریحان جان شما که گیرم که یک نقطه دور افتاده افغانستان است و قابله هم نیست و کلینیک هم در مو وقت شب بسته است. تدابیر اساسی بر یک خانواده چی است که مو بزرگش مد نظر بگیره تا ای که حداقل همو میزان تلف شدن یا با مشکل مواجه شدن مادره و در قدم دوم طفله کاهش بده؟
یاد کردن اول اینا زمانی که مثلا فاز فعال یا فاز نخستی زایمان شروع میشه ای دردای زایمانی برازی قانون پیدا میشه، باید اول همی کلانتر خانواده اول تا جایی میتونه این خانوم مثلا را بگردانه ای تو جایی نشینه که مثلا بشینه، تا زمانی که فاز فعال میشه دردایش درد زیاد شده میره، زمانی که دردای از زیاد شد بعد از اون دیگه باید مکررم قبل از اون مثانه خالی باشه، هر دقیقه ادرار خود خالی کرده کنه، یعنی مثانه کامل خالی شده. بعد از اینکه مثلا دردا هر 5 ثانیه دردای دو چوده رفت، یعنی هر 5 دقیقه یک مثلا یک انقباض رحمی اومد، به این زمان میشه خانم در جای منظم خواب بوده، وضعیت سمی تزمی قرار داشته باشه، نفر باشه که هم زیر سر خانم باشه، یکی باشه که طفل نظارت کنه که مثلا وقت زمان طفل پیدا میشه. در این زمان بعد از اینکه مثلا اینا نظارت کردن و طفل پیدا شد، طفل اولین کاری که میکنه اولین قبل ناف طفل باید قیتک بزنه که خون دوباره از چی از این خود طفل در پلاسنتا خون انتقال نکنه. یعنی ناف زیر سیکت از اولین کاری که میکنه، بعد از اون باید تماس جلد به جلد داشته باشه، باید هم طفل که پیدا میشه دفتا باید به سر جلد مادر، شکم مادر باید دوید باشه، طفل تماس جلد به جلد با مادر باشه که هم حرارت طفل از باید نمیره. طفل در این بیرون که میشه یک فضای بسیار یخ دیگه، داخل بسیار فضای گرم مدایی باست، وقتی بیرون میره دفتا این خنوک میگیره، باید تماس جلد به جلد با مادر باشه، هم میشه محبت طفل مادر زیاد میشه، هم درد مادر کاهش پیدا میکنه، هم خوندیزی مادر کاهش پیدا میکنه. بعد از یک تماس جلد به جلد برقرار شد، بعد از این میشه که کم کم دوره و پلاسنتا را خارج کنه، بعد از اون طفل در جای گرم قرار بده و مادرم نظارت کنه، اگر مثلا خوندیزی شدیدی داشت خوندیزی کده میرد، باید یک کاسه آب یخ سر شکم مادر مونده شود، مالش داده شود تا که امی خونریزی مادر کامل توقف کنه، بعد طفل و مادر در یک جای استراحت
بتن. تشکر بسیار زیاد. خب یک سواله که هم به عنوان یک شنونده و هم به عنوان یک مجری ازتان میخوام پرسان بکنم میسته که ریحانه جان، چه زمانی نیاز است که حتما باید در هر حالتش یک مادر حامله باید به دکتر برده شود؟ بخاطر از اینکه تا چه زمان منتظر میشه ماند که شاید همی ولادت طفل به تأخر بفته به پس بفته، ولی یک زمان است که دیگه مادر هم از حال میره، دیگه نمیتونه همون فشار را که لازم داره سر حوصله وارد بکنه و هم طفل هم دیگه به حساب همون حالت که بتونه همون سیر نرمال را از مجرای حوصلی و تناسلی عبور بکنه، دیگه در پیشش یارا باقی نمیمانه. تا چه قدر زمان میشه که یک کسی که خودش قابله نیست ولی به عنوان یکی از بزرگان یا یک خالی بزرگ قوم است که یا یک منطقه است که همیشه ولادت داده، انتظار بمانه و بعد از او اگر نشد باید مادر به شفاخانه انتقال داده شود؟
تا زمانی که اونو خود مادر باید حس کنه، تا زمانی که می انتقاضای رحمی شروع میشه، دردهای رحمی شروع میشه، تفن برکت هست حرکت میکنه. زمانی که طفل تحت فشار باشه و حرکت شدن میره، ایش طفل کنم حرکت از خود انجام نمیده، یعنی قلبش تحت فشاره، در اون زمان میتونه که اطمان 100% در هر حالت که باشه باید پیش دکتر مراجعه کنه. در زمانی که حوصله یا لگن مادر خود باشه، زیادتر مادرهای هستن که لگنشان این قابلیتی را نداره که طفل این از دامن ولادت کنه. مجبور هستن اینا که به دکتر برن که اینا ولادت طبیعی هم داده نمیشه بلکه اینا هم سزارین میشه، اینا یک مشکل لگن دارن. یا مثلا کس اونایی که طفلشان گفتم که این مثلا برادیکاردی پیدا میکنه، یعنی از چه قسم میفهمن؟ طفل که حرکت کم شد، یعنی حرکت نداشت دیگه، نمواش بکنم طفل بسیار تحت فشار است که اصلا از حرکت مونده، در اون حالت میتونه 100% باید در مرکز صحی باشه که عملیات میکنن. یا مثلا طفل چیک میکنن که چه قسم است، از سونوگرافی چند قسم، یا یعنی حرکات قلب شه از طریق بعض دستگاه خاص هستن که میشنوه حرکات قلب جنینه.
بسیار زیاد تشکر. پس باز هم روی همون نکته اول برمیگردیم و حرف اولتان که در هر حالت خانواده هایی که در هر نقطه از افغانستان حضور دارن و میکنون صدای ما شما را میشنون، بهترین کار برای حفظ حیات شما و حیات طفلتان و بویژه بویژه باز هم تاکید میکنم بویژه بویژه اون مادرانه که برای نخستین بار باردار میشن. خب حالا کسایی که طفل دومشان است یا طفل سومشان است، اونا یک تجربه را پشت سر گذاشتن، این مشکلات را که مثلا ریحانه جان تاکید کردن که مثلا حوصله خورد باشه یا اینا، او آلریدی از قبل بره از این خانم روشن است که او میتونه از رای دامن یک ولادت عادی را داشته باشه یا خیر. ولی او کسایی که برای نخستین بار وضع حمل دارن و برای نخستین بار طفل به دنیا میارن، اونا لازمی است 100% بدون هیچ گونه گفته یگان توجیه که با یک دکتر متخصص از آغاز دوران ولادت خود، از آغاز دوران بارداری یا حاملگی خود در تماس باشن، تا ای که خاطر مطمئن باشن که دکتر برشان بگه که تو میتونی ولادت عادی را انجام بدی یا ای که نه تو باید حتما زمانی که دردها برای تو به وجود آمد یا حداقل یک روز پیشتر یا دو روز پیشتر از این تاریخ به یک شفاخانه بری تا ای که با مشکل مواجه نشی. بسیار زیاد تشکر بانو ریحانه حسینی از صحبت‌های بسیار خوبتان و صحبت‌های بسیار همونطور صاف و رک و راستتان. امیدوار هستم که شرایط در افغانستان طوری باشه که بالاخره تحصیل کرده های مثل شما که اقدر خوب در مسلکتان آگاهی پیدا کردن و چشم باز دارن در مسلکتان، بتونن در مسلکی که هستن کار بکنن تا ای که هم شما با مشوق ذوقی که درس خواندن به وظیفه‌تان انجام بتن و هم کسایی که به شما نیاز دارن از شما مستفید و استفاده بکنن. خب شما به عنوان یک دختر، به عنوان یک قابله، به عنوان یک جوان تحصیل کرده، خواستتان از مقامات مسئول چی است؟ آخرین لحظات برنامه هستیم.
خواست ما از مقامات مسئولی است که باید یک قابله‌ای را که مثلا اینو تحصیل میکنن درس میکنن، باید در هر حالت میشه اینا را مثلا در جای موظف کنه که اینا مثلا زحمت خود کشیده، زحمت خود کشیده بتونه که یک نظر خدمت به عامه تمام خود شده. بعض جایی هستن که مثلا قابله نداره، نظر به شرایط امنیتی نمیتونه، یا بعض جایی هستن که مثلا امید دولت مسئولیت که نمیگیره، مثلا اگه وقت که امید قابله هست یا هر کسی که هست او با یک نفقه فامل خود نیاز داره که باید برازو یک بودیجه یک چیز بده، تو نظر در اون بودیجه بتونه در ولایت ها در ولایت های دورده است برای بخاطر ایپای وزیفه خود. یعنی مسئولیت دولت اینهی است که باید در قبال از اینا باید این مسئولیت بگیرن، اینا در ولایت ها در هر جایی که مثلا بخواید بتانه بره، اینا باید یک بودجه برشان تعیین شود. در این شرایطی که هستن کسایی هستن که همی در افغانستان همیاله 3 ماه 4 ماه شده که سالا ماش نگرفتن، اینا که ایش کسیم باشن ماش وجود نداشته باشن، اینا خودشان هم روحی خود از نام ضعیف شده میره روز به روز، فکرشان طرف از اسم رو چه قسم نفقه خدا تنگ کنید، فکر از این طرف از این نیست مم این مریض خدا چه قسم تدایی کنید.
راست میگن، راست میگن. بسیار زیاد تشکر از صحبتهایتان و امیدوار هستم که مسئولین نکته را واقعا درک بکنن و اگر یک معاش یا پرداخت برای کسایی که در خط مقدم مبارزه با مشکلات صحی قرار دارن برشان گوشه شوه یا اختصاص بیافه، بدون شک اینا به وظایف خود در هر نقطه از افغانستان حضور خواهد یافتن. تشکر ریحانه جان حسینی تحصیل کرده قابلگی، امیدوار هستم که در برنامه های بعدی باز هم شما را زحمت بتیم، صحبت های بسیار خوب از شما شنیدیم. شبتان بخیر، تشکر از که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن.
صدای شما.